سليمان رافع لمك للعمر حارب طواغيت العصر حق بشهادة ينحشر يا الحاضر بكل الشداد أبو مهدي أبو مهدي راب الغيرة والوفا سليماني رمز الشرف والمعرفة سليماني بس صوته باقي ما طفى سليماني نطلب بطارة على الوعد سليماني هذا الوقوف وقفت على أبو مهدي بالمعركة جسما قسام أبو مهدي من بعد نبغى بك العزم أبو مهدي والنادي يا حيدر مدى علي مولاه علي مولاه علي مولاه علي مولاه والنادي يا حيدر مدى علي مولاه والنادي يا حيدر مدى علي هلا وصل الله على
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به ساعت 9 صبح رسیدیم. در این ساعت برنامه بعدی رو با عنوان مشکات دعوت میکنم بشنوید.
زنان علاوه بر اینکه خودشون یه قشر فعال هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند.
مسئله زن، ما در موضع دفاع نیستیم. بنده بارها گفتم ما در موضع تهاجمیم در مقابل دنیای غرب.
نگاه انقلاب اسلامی به زن نه نگاه ابزاری است که غرب داره از زن و نه نگاهی است که برخی معتقدند زنان رو باید از هر گونه فعالیت اجتماعی باز داشت.
مشکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به فرهیختگان و مخاطبین برنامه مشکات رادیو گفتگو. طبق معمول هر هفته در خدمت شما بزرگواران هستیم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. راه‌های ارتباطی، نظرات و پیشنهادات خودتون رو ما منتقل کنید از طریق شماره پیامک 30035 و شماره گویایی 278-610-35. همونجور که مخاطبین فرهیخته ما که انشاءالله همه قسمت‌ها رو دنبال می‌کنن مستحضر هستند، مطلع هستند که ما در قسمت‌های قبلی در بحث مفهوم الگوی سوم زنان صحبت کردیم، به تاریخچه اون پرداختیم، موانع اون رو به طور کلی ذکر کردیم، رسیدیم به بحث موانع فعالیت‌های اجتماعی خانم‌ها و در قسمت قبل در بحث قانون کار و خلأ‌های موجود در حوزه زنان و احتمالاً نواقص صحبت کردیم. با وجود اینکه به هر حال دوستان سعی کردند که به طور اجمالی به اون بپردازند، ولی کن طول کشید مباحث و مجبور شدیم که این هفته هم در ادامه مبحث هفته قبل همین موضوع رو دنبال بکنیم. در خدمت سرکار خانم دکتر رحمتی هستیم، دکترا، استاد دانشگاه و فعال حوزه زنان، و سرکار خانم دکتر فاطمه محمدیان، مدیر سیستم ها و روش های یکی از شرکت های بزرگ کشور و رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور. هر دو بزرگوار سلام عرض می کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار و سرکار خانم دکتر محمدیان و شنوندگان محترم برنامه مشکات. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم و امیدوارم مطالبی که امروز مطرح میکنیم براتون مفید و فایده باشه.
خواهش میکنم. بفرمایید.
عرض سلام خدمت شما دوست گرامی و خیلی ممنون از دعوتتون به این برنامه و انشاءالله که امیدوارم که توی این صدای رسانه بتونیم مسائل و چالش هایی که تو حوزه بانوان هست رو به خوبی به گوش بانوان عزیز کشورمون برسونیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم که با همه دغدغه هایی که دارید در کنار مادری، همسری، نقش های خانگی، الحمدلله به عنوان بانوی فعال هم هر دو مشغله های فراوانی دارید. خیلی خوش آمدید. خانم دکتر رحمتی، ممنون میشم به جهت اینکه جلسه قبل شما مفصل فرمودید، یک گذرا بفرمایید، یک مرور مختصر رو تا انشالله برسیم به بحث امروز.
درسته، ما در هفته قبل در واقع بیشتر به نقاط مثبت پرداختیم و اینکه چه امتیازاتی و چه حمایت‌هایی از خانم‌ها، از زنان در قانون کار انجام شده و اونها رو به سه دسته تقسیم کردیم. مقرراتی که در راستای سیاست‌های مرتبط با افزایش جمعیت و حمایت از خانواده هستش، اقدامات و مقرراتی که مربوط میشه به سیاست‌هایی که مربوط میشه به حفظ سلامت جسمی بانوان و مقرراتی که مربوط میشه با سیاست‌های مربوط به منع تبعیض در پرداخت مزد. خب به قسمت اولش حالا نه خیلی مفصل ولی تقریبا به تمام موارد اشاره کردیم که چه مقرراتی داریم که از خانم‌ها حمایت می‌کنه در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت. اشاره کردیم به بحث مرخصی زایمان، مرخصی پدران، مسئله مهد کودک، دورکاری، عرضم به حضور شما که کسر 20% ساعت کار بانوان، اینها رو مورد اشاره قرار دادیم و قرار شد که امروز به دوتا مبحث بعد بپردازیم، اون مقررات رو انشاءالله مورد بررسی قرار بدیم و راجع به خلأهایی که در واقع باعث میشه که این مقررات حمایتی به درستی اجرا نشه اگر که خدا بخواد صحبت کنیم.
انشاءالله در خدمتون هستیم خانم دکتر. شروع بفرمایید که انشاءالله در ادامه بحث سرکار خانم دکتر محمدی هم وارد بشه.
در مورد مقرراتی که مربوط میشه به منع تبعیض در پرداخت مزد، خب ما یک مقررات کلی در قانون کار داریم که فقط ناظر بر در واقع خانوم ها و بانوان نیست، بلکه به صورت کلی در واقع به منع تبعیض در پرداخت مزد اشاره میکنه، ولی تکیه اصلیش بر منع تبعیض در پرداخت مزد در واقع به دلیل تفاوت‌های جنسیتی زن و مرد هستش. و ماده 38 قانون کار رو داریم که به این موضوع اشاره کرده و میگه کار مساوی، مزد مساوی، کار هم ارزش، مزد مساوی. یعنی به دلیل اینکه فردی خانوم هست نباید مزد کمتری نسبت به آقایی بگیره که همون در واقع کار رو انجام میده. منتها اجرایی شدن این ماده، اینکه ما چجوری این تبعیض رو جلوش رو بگیریم، با یک سری مسائل و مشکلاتی روبرو هست، چون با بحث حاکمیت اراده و آزادی قراردادی یک سری ممکنه مغایرت هایی پیدا کنه. ولی خب ما بحث یکی از بهترین راهکارهایی که در قانون کار پیش بینی شده بحث طبقه بندی مشاغله که در کارگاه هایی که یک مقداری بزرگتر میشن، کارگاهی که بالای 50 نفرن، خب ما الزام داریم که تر طبقه بندی مشاغل داشته باشن. تو اون کارگاه ها تقریبا راهکار درستی پیش بینی شده برای اینکه جلوگیری کنیم از این تبعیض در پرداخت ها و معمولا هم در جاهای بزرگ که این طبقه بندی رو ما داریم خیلی با مشکل تبعیض در پرداخت روبرو نیستیم. مثلا شما در نظر بگیرید بانک های خصوصی رو در نظر بگیرید یا بسیار شرکت‌های بزرگی رو که طرح‌های طبقه‌بندی هم دارند، عملاً اینها به در پرداختی‌هاشون بین زنان و مردان تفاوتی ندارن. هرچند ممکنه یه سری مسائلی توی اون دادن پست‌ها و به قول معروف سمت‌ها مسئله باشه، ولی در کل در پرداخت مزد ما خیلی با مشکل روبرو نیستیم تبعیض. ولی هرچی کارگاه کوچکتر میشه، به ویژه کارگاه‌هایی که زیر 50 نفرن، کوچکترن، خب این مسئله تبعیض در پرداخت رو بیشتر ملاحظه می‌کنیم، به ویژه اینکه ممکنه خانم‌ها حتی حاضر باشن با دریافتی‌های حتی زیر حداقل مزد کار کنن و امرار معاش داشته باشن و خب در واقع باید هم راهکارهای اجرایی مناسب‌تری در این خصوص پیش‌بینی بشه، اندیشیده بشه و هم عرضه به حضور شما که نظارت‌ها در این خصوص خب بیشتر صورت بگیره.
زنده باشین. سرکار خانم دکتر محمدیان، حضور شما هم علاوه بر این که به هر حال به جهت مطالعاتتون الحمدلله قابل تقدیر هست، شما تجربه زیسته بیشتری نسبت به من و سرکار خانم دکتر رحمتی دارید. شما بفرمایید نسبت فرمایش خانم دکتر هم در بحث اول که به هر حال جلسه قبل فرمودن، هم نسبت به بحث الانشون، چه تجربیاتی دارید و چه با چه خلأهایی در حوزه میدانی مواجه میشید؟
ببینید برای بحثی که خانم دکتر بهشون اشاره کردن، من موافقم باشون که ما توی بحث قوانینی که در شرکت ها و در کف کار داره اتفاق میفته، شرکت هایی که کوچیک هستن شاید اون اختلاف جنسیتی بیشتر به نشون داده میشه، ولی شرکت هایی که بزرگ هستن و سازمان هایی که سازوکارهای بزرگتری دارن قاعدتا خودشون و اون بازرسینشون اینها رو ملزم میکنن که حتما قوانینی که برای آقایون در نظر بگیرن برای خانوم ها هم در نظر بگیرن، علارغم اینکه باز هم در سازمان‌های بزرگ که ما خودمون الان تو سازمان‌های خودروسازی هستیم، ممکنه که برای ارتقای شغلی و برای پست‌ها قطعاً آقایون بیشتر در نظر گرفته میشن. مثلا یه نمونه‌ای که من الان بگم خدمتشون، خب گروه خودروسازی، حالا دو تا خودروسازی کلان ما در سطح کشور داریم، این دو تا گروه خودروسازی هیئت مدیره‌هایی که انتخاب میکنن برای شرکت‌هاشون اکثراً آقایون هستن، یعنی شاید ما 98% آقایون رو داریم تو سطح هیئت مدیره. و برای خب وقتی که اون حالا پست سازمانی افراد ارتقا پیدا میکنه، قاعدتاً حقوق و دستمزدش هم ارتقا پیدا میکنه، ولی خانوم ها شاید 2% شاید 1% توی این گروه خودروسازی جزء هیئت مدیره های و یا مدیران ارشد سازمان باشن، اصلا قرار نمیگیرن.
در بدنه کارگری چی خانم
در بدنه کارگری هم خب خانوم ها توی حالا شرکت های خودروسازی بر اساس قوانین کار که به خانوم ها نباید اون ساعت کاریشون شب باشه و یا کارهای سخت رو خانوم ها نباید انجام بدن، توی این شرکت ها کاملا این رعایت میشه و خانوم ها تو خط تولید خیلی قرار نمیگیرن، و چون تو خط تولید قرار نمیگیرن خب قاعدتا ممکنه از آقایون کارگر حقوقاشون هم یه مقدار پایین، یعنی مزد مبنای خانوم ها و آقایون در سطح کارگری این به صورت یکسان هست، حالا اونجوری که من اطلاع دارم، و حتی توی شرکت های داروسازی، شرکت هایی که حالا به اندازه خودروسازی 3000 تا 5000 تا 7000 تا پرسنل ندارن، ولی حدود 700 500 600 پرسنل دارن و اصلا حتی پرسنل زیر 200 نفر دارن، اونها هم رعایت میکنن، ولی در نهایت شاید جمع حقوق و مزد و میانگین حقوق یک خانم کارگر قطعا کمتر از آقا هست.
یعنی این تفاوت فاحشه خانم دکتر.
خب به دلیل اون مزایایی که برایشون تعلق میگیره، قطعا اگه فرض کنید یه رنج مثلا 20 تا 80% باشه، ممکنه به خانم 30% تعلق بگیره، با آقای 80% 75% تعلق بگیره.
الان حق عائله‌مندی فقط به آقایون تعلق میگیره یا به هر دو؟
نه، توی اون چیزی که ما توی شرکت داریم، شرکت ها میبینیم، به هر دوتا تعلق
میگیره. من فکر میکنم این نقصی بود که در سالهای پیش اصلاح شد.
نه، عرضم به حضور شما که عائله‌مندی در بخش قانون کار از سال 54 در قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده بود و به خانم و آقا نداشت، به هر دو پرداخت میشد. مسئله محدودیت پرداختش بابت تعداد فرزندان بود که از سال 92 این محدودیت خدا رو شکر برداشته شد و به هر تعداد که چه آقا چه خانم فرزند داشته باشن عائله‌مندی تعلق میگیره.
یعنی الان مثل هم، یعنی اگر حتی در یک خانواده ای آقا شاغل باشند و بهشون اون به حال افزایش حقوق باشه، به همون اندازه هم به مادر خانه
اصلا باگه. هر دو در یک کارگاه کار کنه. بله. باز هم تعلق میگیره.
بله. خیلی عالی. خانم دکتر، من میخوام یه سوال فراتر از اینها برم، از تجربه زیست میدانی خودتون برامون بگید. ببینید شما به حال این سمتی که الان دارید و این حالا به غیر از بحث اون کانون عالی که حضور دارید، رسته کاری خودتون خب بیشتر مردانه تر به حال تعریف میشه. آیا شما ممنوعیت دارید، یعنی اگر خانومی علاقه‌مند باشه و توانایی داشته باشه در بحث ورود به این رشته‌های کاری شما، ممانعت جدی داریم یا اینکه نه بحث تشویقی نیست؟ یعنی میخوام بگم لزوما الزامی نیست به اینکه حتما انقدر درصد خانم‌ها باشن، ولی اگر خانومی خیلی علاقه‌مند بود و رسته تحصیلی یا کاریش بود میتونه ورود پیدا بکنه.
میتونه ورود پیدا بکنه، هیچ مشکلی از بابت علاقه نداره، ولی اون باور اینکه جنسیت مردها و برتری جویی اونها بیشتر هست و خب پست ممکنه یک دونه و تعداد محدودی باشه، به خاطر اون باوری که در حالا اذهان عمومی هست که آقایون واجب تر هستن، این اتفاق نیفته، وگرنه اصلا بحث علاقه، یا وقت ممکنه که یه خانومی به واسطه اون حالا ارتباطاتی که داره بتونه تو اون پست هم قرار بگیره. ما الان داریم خانوم هایی که تو پست رده عرض کردم حتی مدیران ارشد قرار گرفتن، ولی دقیقاً به واسطه ارتباطاتی که دارن
درسته.
نه به واسطه توانمندی، حالا
شایستگی هاشون
یا شاید توانمندی هم داشتن، ولی اون چیزی که کمک کرده و اینها اون پله‌های ترقی رو رفتن بالا به خاطر ارتباطات بوده.
درسته بله. تشکر میکنم.
ولی برای آقایون اتفاق نمیفته، یعنی کاملا ممکنه که این شما با توجه به توانمندی و شایستگی های خودت کاملا این ارتقا رو پیدا بکنی.
خانم دکتر، در بحث کارگری و به هر حال اون خدمات سنگین که همه ما میدونیم به جهت به هر حال اون خصوصیات جسمانی و روحی خانم ها، واقعیت ما ها معتقد هستیم که لزوما برابری اینجا اصلا معنی پیدا نمیکنه، ولی به جهت اون طراحی فضای مدیریت اون فضاها خیلی به حال تفاوتی قائل نیست و حتی شاید خانوم ها موفق تر هم باشند.
بله.
ولی فرمود این که خیلی فضا باز نیست، حدود 98% حدودن و خیلی مسیر همواری نیست برای خانوم ها. تشکر میکنم از اینکه اینقدر راحت تجربه خودتون رو در اختیار فرهیختگان مخاطب برنامه مشکات قرار میدید. سکر خانم دکتر رحمتی، با شما دنبال بکنیم چه قوانین دیگه وجود داره در بحث زنان؟
درسته، عرضم به حضور شما که در بحث در واقع مقرراتی که مربوط میشه به حفظ سلامتی جسمی زنان، خب ما در واقع دو تا ماده بیشتر به این موضوع اختصاص پیدا نکرده. یکی در واقع ماده 75 قانون کاری که به این مبحث اشاره میکنه که انجام کارهای سخت و زیان‌آور و حمل بار در واقع با دست بدون اون ابزارها، تا البته آیین‌نامه های مربوط اومده مشخص کرده چه مقدار برای خانم ها رو ممنوع کرده. پس خانم ها کارهای سخت و زیان آور علل اصول نمیتونن انجام بدن و حالا حمل بار نمیتونن داشته باشن. و یک مورد دیگه هم بحث در واقع الزام کارفرما به تغییر شغل کارگر خانم و دادن کار سبکتر به ایشون در دوران بارداری هست، که اگر پزشک تشخیص بده که کاری که این بانو داره انجام میده در دوران بارداری برای سلامتی جسمیش خطرناکه، کارفرما مکلفه که شغل او رو عوض کنه بدون اینکه مزد و مزایای او رو حق و سعیش رو تغییر بده. و خب این در واقع حالا ماده خوبی هستش که پیش بینی شده. و به جز این موارد ما مورد دیگری هم نداریم، یعنی حتی من هفته قبل خدمتون عرض کردم مثلا تو بحث ممنوعیت کار در شب، حتی توی قانون حمایت از خانواده که بحث اون اختیار کارگر در واقع کارمند رو کارگر رو در اینکه نوبتکاری شب رو انجام نده فقط منحصر کرده به بخش دولتی و حتی حاضر نشده قانون که این امتیاز رو برای اون خانوم قائل بشه که حداقل در اون دوران 24 ماهه‌ای که داره فرزندش رو شیر می به قول معروف خودش رو معاف کنه از اون شیفت شبش، که خب به نظر من یه مقدار تبعیض ایجاد شد دیگه بین بخش دولتی و بخش خصوصی. مگه حالا چند درصد بانوان ما به این شکل کار میکنن، در واقع بچه دار هستن که بخوان از این مزایا استفاده کنن، و ما بگیم خب از نظر اقتصادی خیلی فشار سنگینی روی کارفرما وارد میشه. که فکر میکنم که کلن باید این قانون گذاری ها انجام میشه. درسته ما باید بخش خصوصی هزینه هاش به قول معروف بر عهده خود کارفرماست، ولی باید توی این قانون گذاری ها بالاخره این بر منع تبعیض مقررات بین بخش دولتی و بخش خصوصی هم یک سری توجهاتی رو داشته باشیم و کارهایی نکنیم که اینقدر فاحش تبعیض دیده بشه.
دقیقا. خانم دکتر محمدیان، به حال خانم دکتر به جهت قانون فرمایش داشتن، شما در بحث میدانی چه شاهد بودید؟ به غیر از بحث امورات ویژه مثل پزشکی، پرستاری که به حال ما ناگزیریم از اینکه خانوم ها رو در شیفت شب داشته باشیم، به نظر شما بحث خانم دکتر اصلا عملیاتی میشه و آیا واقعا در بخش خصوصی رعایت نمیشه اصلا و چگونه باید مطالبه گری کرد؟
من فکر میکنم با توجه به حالا خانوم هایی که باشون در ارتباطیم و وقت مراجعه میکنن حتی توی خود بحث کانون عالی، همینجوری که خانم دکتر فرمودن، قانون صراحتا بیان کرده که هیچ اهمالی نباید در مورد این قضیه اتفاق بیفته. اون چیزی هم که ما داریم فعالیت میکنیم توی حالا این شرایط امروزی، واقعا توی شرکت ها سعی میکنن این رعایت بشه، ولی فکر میکنم کارگاه های کوچیک خیلی اینو رعایت نکنن. یعنی داریم مواردی رو که شاکی میشن که مثلا ما مجبوریم حتی در دیر وقت کار بکنیم، یا مجبوریم که حالا حتی باردارم که هست خانوم مجبور کار خودش رو داشته باشه، ولی این تو کارگاه های کوچیک اتفاق، کارگاه هایی که این مقدار خصوصی تر هستن. ولی کارگاه هایی که خب بزرگترن، سازمان ها و شرکت ها، نه، اینو کاملا اون چیزی رو که من تجربهش رو دارم کاملا رعایت میشه و هیچ مشکلی تو این قضیه نداره. و حتی ما برای خانوم هایی که معلول هستن و یا آقایونی که حتی ناراحتی یا بیماری های سبل عراج دارن و بیماری های مثلا مثل سرطان یا حالا بیماری که خب نمیتونن کار کنن، سریعا این کارشون رو تغییر میدن بدون اینکه مزایا و اون حقوقشون تغییری بکنه. و این عملا توی شرکت داره اتفاق میفته، این ابلاغیه خود شرکت‌های گروهه که حتما باید این باشه و داره انجام میشه.
پس احتمالاً خیلی دور از ذهن نیست که شاید در یک شرایطی خانم بالاجبار مجبور باشه کار بکنه و اگر سرباز بزنه کارش رو از دست میده.
بله،
درسته.
بله.
توی مباحث که خانم دکتر رحمتی داشتن، من اصطلاحی به ذهنم رسید. تو بحث جامعه شناسی اشتغال زنان ما عنوانی داریم به اسم سقف شیشه ای. خانم دکتر، این مرسومه که اگر خانومی به جهت شرایط دوران بارداریش، اواخر دوران بارداری بالاخره شرایط سختی هست که منتهی به زایمان میشه و همچنین دوران شیردهی و 6 ماه 9 ماهی که مفصل در موردش صحبت کردیم جلسه پیش، وقتی میاد بیرون اگر در یک جایگاهی سمتی رتبه‌ای باشه، بعد از 6 ماه 9 ماه یک سالی که برمیگرده مجدد پرت میشه پایین. یعنی پیشرفت کرده، تلاش کرده، به یک جایی رسیده و بعد از این اتفاق به جای اینکه اتفاق بهتری براش بیفته، متاسفانه شرایط به مراتب بدتر از قبل میشه. این در قانون، فکر میکنم در قانون جوانی جمعیت بهش اشاره شده، در موردش اطلاع دارید؟
خب ببینید، در واقع این مبحث بسیار مهمی که شما فرمودین در واقع دنباله عرایض من بود. ببینید، ما الان حمایت ها رو گفتیم، حالا میرسیم به خلاها.
تموم شد حمایت ها خانم
دقیقا دو. اینجا بله. یعنی این مبحث شما خیلی مبحث مهمیه، چون که نه تنها روی پست و به قول معروف جایگاه شغلی فرد تاثیر گذاره که الان علتش رو و ریشه قانونیش رو میگم به چه خلایی برمیگرده، حتی کلن فرد جایگاهش رو بعد به محض بارداری و یا به محض زایمان از دست میده. هفته قبل سرکار خانم دکتر محمدیان یادم به خوبی اشاره فرمودن، گفتن خب توی قانون ممکنه که ما مواد حمایتی خوبی داشته باشیم، ولی خب تو اجرا به مشکل برمیخوریم و یه علتش خب عدم وجود نظارت هاست. ولی من فکر میکنم غیر از نظارت ها، بیشترین مشکل برمیگرده به یک خلأ بزرگ در قانون کار ما و اون بحث امنیت شغلیه. یک بحث مشترکه بین خانوم ها و آقایون، ولی خانوم های وسط به دلیل ویژگی های زنانشون، به دلیل نقش های خانوادگیشون، به دلیل اینکه این خانومه که باردار میشه و زایمان میکنه و مادر میشه، بیشتر تحت تأثیر قرار میگیره. حالا یعنی چی؟ ببینید، ما در قانون کار قرارداد موقت پیش بینی شده در قانون کار ما و برای این قرارداد موقت هیچ گونه محدودیتی در نظر گرفته نشده. یعنی شما نه کف میبینید برای انعقاد قرارداد موقت با کارگر، میتونید قراردادهای یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، نمیتونم، اصلا هیچ محدودیتی از نظر کف نداریم. از نظر سقف تعداد قراردادهایی که شما میتونید با کارگر هم ببندید، باز هیچ محدودیتی ندارید. یعنی شما میتونید 30 سال با یک کارگر قراردادهای یک ماه، سه ماه، یک ساله منعقد کنید. یعنی این هیچ وقت به اون امنیت شغلی و اقتصادی و معیشتی خودش دست پیدا نمیکنه. از طرف دیگه ما هیچ مقرراتی برای حمایت از کارگرانی که تحت تبعیض قرار میگیرن یا تحت اقدامات تلافی جویانه کارفرما قرار میگیرن نداریم. وقتی قرارداد من کوتاهه و وقتی کارفرما هیچ الزامی نداره برای با من قرارداد ببنده، خب میتونه من رو به قول معروف دستخوش تبعیض کنه دیگه. به این شکل در حالت عادی من اگر باردار نمیشدم، ممکن بود 30 سال با من قراردادهای 3 ماهه خودش رو مثل کارگران آقا ادامه بده، ولی به محض اینکه من باردار میشم قرارداد منو که به پایان رسید میگه خداحافظ، من دیگه به تو نیاز ندارم. خب وقتی که قرارداد تموم میشه و پایان پیدا میکنه و شما هیچ قانونی نداری که بهت بگه اگر این منع تمدید، عدم تمدید قرارداد نتیجه تبعیض بود، به دلیل بارداری بود، به دلیل شیردهی بود، برش گردون سر کار یا باید بهش خسارت بدی، خب چه اتفاقی میفته؟ عملا شما اون حمایت ها رو نادیده گرفتید. ببینید من الان دو هفته پیش یه موردی داشتم، این خب من بالاخره به دلیل موقعیت کاریم 20 سال با جامعه کارگری سر و کار داشتم و خب خیلی شاهد این قضیه بودم، ولی اقداماتی که اگر حالا وقت بشه خدمتتون میگم که یه اقدام مثبتی صورت گرفتم عملا رفت هوا باطل شد. ببینید دو هفته پیش من در واقع برخورد داشتم که مدیر مالی یه شرکتی میگفتش که حالا خبر نداشت بنده خدا، میگفت خانم توی شرکت ما باردار شده، ما هم دیگه قراردادشو گفتیم که قرارداد 3 ماهه بسته بود، گفتیم برو ما تا پایان قرارداد پولتو میدیم دیگه خدافظ.
تازه فکر میکرد چقدر لطف کرده
و گفت ما توی قراردادمون شرط کرده بودیم که تو حق نداری باردار بشی. ببینید حتی شرط میکنن ازدواج نکن، شرط میکنن باردار نشو. خب این شرط ها شرط خلاف اعتبار نداره، ولی مسئله اینه که وقتی شما امکان در واقع برخورد نمیدی، وقتی که هیچ محدودیتی برای عدم تمدید قرارداد کار وجود نداره،
دسته.
یعنی در واقع اون تبعیضه باعث عدم تمدید شده. وقتی چنین چیزی هست عملا شما قوانین حمایتی
هم دکتر و همین مشکل چقدر من خانوم رو دور میکنه از اون نقش های اولویت دار مادری، درسته؟
دقیقاً همینه.
وقتی من در نسل جوان و
نسل
حتی
جوان دقیقاً وقتی طرف حاضر میشه میگه من ازدواج نمیکنم، بچه دار نمیشم، من که موقعیت شغلی ما از دست ندم.
حتی خانم دکتر من خیلی ناراحتم از این که اینو بگم که صرفاً در نسل خیلی جوان هم نیست، حتی در همسنهای ما که دوستان سمتهای بالاتر دارن واقعیت نگرانن، یعنی میگن زحمت 20-30 ساله من هدر میره اگر این اتفاق برام بیفته و به هر حال این هم براشون ارزشمنده. و دقیقاً این همون نتیجه‌ای که میخواستیم بهش برسیم که ما حتی در بحث اشتغال چقدر دوریم از بحث الگوی سوم زن و از بحث منویات رهبری، که اتفاقا در دیدار اخیرشون هم که به تازگی اتفاق افتاد اشاره کردند که اتفاقا اگر جایی خانوم ها اذیت میشن در بحث تعارض نقش ها و تزاحم نقش ها، باید بحث حکومتی و دولتی یا بحث سیاست گذاری باید بیاد و حل مشکل داشته باشه. خب دکتر اگر فراموش میکنین بفرمایین، اگر نه که بفرمایین، خواهش میکنم
بحثی رو این قسمت مطرح بکنم. ببینید از نظر من هر نوع حمایت اجتماعی باید از کانال خودش باشه که بتونه اون اثر بخشی رو داشته باشه. وقتی ما تو بدنه سیاسی و سیاست و تصمیم گذاری یه قانونی رو میذاریم که من فکر میکنم یه مقدار، حالا شاید خیلی قانون خوبیه، ما برای جوانی و جمعیت و اصلا برای اینکه ماهیتاً زن به دلیل اینکه نقش جنسیتیش و مسئولیت‌های متعددی که داره، خب واقعاً نیاز هست که قوانین حمایتی در برای یک بانو خیلی بیشتر از قوانین در مورد آقایون باشه. ولی اون اثر بخشی این قوانین چطوری اتفاق میفته؟ ضمانت اجرایی چطوری میشه؟ الان من یه کارمندی رو میگیرم، یه کارگری رو میگیرم برای قسمت خودم، حالا از اون دیدگاه بخوام نگاه بکنیم، 2 ماه 3 ماه میاد سر کار من، این ممنوعیت هم نذاشتیم که شما نمیتونی باردار بشی. خب خیلی خانم خوبیه، با خیلی شرایط خیلی سختیشون رو استخدام میکنی، 2 ماه 3 ماه میگذره و ایشون باردار میشه. خب من یه کار خیلی مثلا حالا کلیج چیزم بهش میدم، کار مهم میرم بهش میدم، خب 2 ماه 3 ماه 5 ماه برای من کار میکنه و میره مرخصی زایمان، 9 ماه نمیاد و من کارفرما، من حالا اصلا توی رده بالاتر رئیس مدیر واقعا کار من میمونه. من الان نمیتونم
جذب کارفرما داری،
حالا نمیشه اسمشو گفت کارفرما، تو خود شرکت خب به هر حال یه رئیس هست، یه مدیر هست، یه کارگر هست، حالا از اون بابت من نگاه میکنم چون خودم تو این رسته قرار دارم. الان دقیقاً این اتفاق برای ما الان افتاده. خانمی رو ما استخدام کردیم از دانشگاه‌های نخبه کشور، از دانشجوی نخبه کشور و خیلی هم کار خوبی بهشون دادیم، یعنی کاری که استراتژی بود، ولی اومدن خب الان بارداشت. الان کار من لنگ مونده و من نمیتونم کسی رو استخدام کنم و کارم مونده. خب یکی از چیزهایی که به نظر من میرسه و برای این خانم میتونه کمک کننده باشه برای اینکه این حمایت رو ما داشته باشیم و از این من متضرر نشم، همون قانون دورکاری است. یعنی اگه این قانون دورکاری میتونست اتفاق بیفته و برای همه، یعنی بسترش فراهم میشد، شاید خیلی از این مشکلات حل میشد. الان ما این خانومی که میخواد تا 9 ماه نیاد پیش ما و بعد از 2 سالم 1 ساعت و نیم زودتر بره، ما این حقو بهش میدیم که حق شیردهی داره و باید بره. خب تا 3 سالم اینجوریه، بعد تا پایان دبستان ما خودمون یه امتیاز گذاشتیم که روزانه 2 ساعت میتونی دیرتر بیای، یا اگه نخوای بیای میتونی اضافه کارشو بگیری. یعنی اینا قوانینیه که خود سازمان گذاشته، ولی در عین حال کار اون طرف میمونه. درست. و اینها یه قسمت های، یعنی باید یه فکری براش بشه که اون موارد اجرایی شدن این قانون بله.
خیلی خوشحالم که یک نگاه منصفانه ای داریم. حالا از این طرف خانم دکتر رحمتی به عنوان یه جورایی مطالبه بله، شاید حوزه بله. کارگران و کارمند